ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. بیشتر کشورهای اسلامی فردا را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. لبنان، کویت، امارات، عراق، بحرین، عربستان، عمان، لیبی، تونس، مصر و اردن اعلام کردند روز پنجشنبه نخستین روز ماه مبارک رمضان است. شورای علمای جمهوری داغستان روسیه و مفتی قدس نیز پنجشنبه را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد. همچنین در کشورهای اروپایی مالزی، اندونزی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی پنجشنبه به عنوان نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام شده است. در صربستان امروز نخستین روز ماه مبارک رمضان بود. در کشور ما نیز غروب امروز کارشناسان در 120 نقطه یک کشور هلال ماه را رصد می‌کنند. حجت الاسلام موحد نژاد عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت مشکلی در رؤیت هلال ماه رمضان وجود ندارد و به احتمال زیاد فردا اول ماه مبارک رمضان است. مسلمانان در بسیاری از کشورهای جهان از روزها قبل به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند.
مسلمانان هند قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و در روزهای آخر ماه شعبان با روزه های مستحبی به استقبال ماه روزه‌داری می روند. مساجد را رنگ‌آمیزی و گلارایی و برای میزبانی از روزه‌داران آماده می کنند.
ماه رمضان ماه عبادت است و ثواب عبادت در این ماه بسیار زیاد است. باید برنامه ریزی کنیم تا معنویت را در این ماه تمرین و تقویت کنیم.
برگزاری جلسات قرآن و دعا و نمازهای پرشور جماعت در مساجد از برنامه‌های مسلمانان در ماه مبارک رمضان است. برگزاری مراسم افطاری در مساجد هند در ماه مبارک رمضان رونق زیادی دارد. مؤمنان با چیدن سفره‌های افطاری روزداران را افطاری می‌دهند. خرما بخش جدایی ناپذیر سفره‌های افطاری مسلمانان هند است.
رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اسی کے لیے ہمارا
ماہ رمضان می آید و من به بازار آمدم تا نیازهای خود را برای این ماه خریداری کنم. برای مراسم افطار خرما تهیه می کنم.
بیش از 200 میلیون مسلمان هند به همراه دیگر مسلمانان جهان آماده می شوند تا در ماه بهار قرآن و ماه مهمانی خدا با انس بیشتر با آموزه های اسلامی روح و جان خیش را جلا دهند. بیش از 300 هزار مسجد هند در ماه مبارک رمضان میزبان روزداران است. مهرداد نجف، شعار، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در حالی که اعتراض‌ها به جنایت صهیونیست‌ها در قتل عام فلسطینیان در نقاط مختلف جهان گسترش یافته، نشست اضطراری شورای امنیت درباره تحولات فلسطین نتیجه‌ای در بر نداشت. در این نشست نماینده آمریکا به طور مداوم تلاش می‌کرد تأثیر اقدامات تنش‌زای واشنگتن بر کشتار فلسطینیان به دست نظامیان صهیونیست را رد کند. با این حال قرار است امشب بار دیگر نشستی برگزار شود و متن پیش‌نویس قطعنامه‌ای در اختیار اعضای شورا قرار گیرد. نشست اضطراری سازمان کشورهای اسلامی هم برای بررسی تحولات فلسطین، جنایات صهیونیست‌ها در غزه و انتقال سفارت آمریکا به قدس روز جمعه به میزبانی ترکیه در شهر استانبول برگزار می‌شود. اتحادیه عرب هم فردا نشستی اضطراری در سطح وزیران خارجه این اتحادیه درباره فلسطین و قدس تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور کشورمان با اظهار تأسف از سکوت کشورهای عربی در قبال جنایات صهیونیست‌ها گفت متأسفیم که برخی از کشورهای عرب منطقه در قبال جنایات روزهای اخیر صهیونیست‌ها سکوت کردند و برخی کشورهای اسلامی نیز به سادگی از آن چشم پوشی نمودند و برخی دیگر متأسفانه آن را دفاع مشروع لقب دادند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس هم با تاکید بر مبارزه با رژیم صهیونیستی اعلام کرد ملت فلسطین به راهپیمایی‌های بازگشت ادامه می‌دهد. محمد رشید قبانی، مفتی لبنان، برای آزادسازی فلسطین اشغالی حکم جهاد صادر کرد. دولت پاکستان هم جمعه را روز همبستگی با مردم فلسطین اعلام کرد. رئیس شورای انقلابی یمن هم ضمن اعلام حمایت مردم این کشور از حقوق مردم فلسطین از حکام عرب که در برابر تجاوزات صهیونیست‌ها سکوت اختیار کردند به شدت انتقاد کرد. عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم هم با محکوم کردن موضع انفعالی کشورهای عربی در قبال مسئله فلسطین تاکید کرد حکام عرب فلسطین و قدس را به بهای اندک فروختند و مکه و مدینه را نیز خواهند فروخت. تظاهرات اعتراض‌آمیز مسلمانان در کشورهای عربی و اسلامی در محکومیت قتل عام فلسطینیان به دست نظامیان صهیونیست همچنان ادامه دارد.
در پی جشن صهیونیست‌ها با حضور دختر و داماد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی و همزمان کشتار مردم مظلوم فلسطین، شمار زیادی از قشرهای مختلف مردم برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس و چند قدمی محل صدور اعلامیه ننگین بالفور خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و حمایت از این رژیم ابراز کردند.
خواسته اول من اینه که بریتانیا صدور سلاح به اسرائیل رو متوقف کنه، بعد جلوی قتل عام مردم غزه رو بگیره و این جنایات رو محکوم کنه، همچنین حق مردم فلسطین رو برای بازگشت به وطنشون به رسمیت بشناسه.
جنگ، جهاد، شهادت، این فریاد مردم خشمگین آنکاراست مقابل محل اقامت سفیر رژیم صهیونیستی، جایی که معترضان خشمگین در و دیوار آن را با سنگ و تخم مرغ هدف گرفتند. در پی قتل عام فلسطینیان توسط سربازان رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تشکل‌های مدنی ترکیه تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای این کشور برپا کردند، از اینجا در آنکارا گرفته تا استانبول و سایر شهرهای بزرگ.
اسرائیل هر چه سریعتر باید به ظلم در فلسطین پایان بده. مردم غزه و مسلمانان فلسطین تنها نیستند و یقیناً روز آزادی فلسطین و قدس شریف نزدیکه.
در لبنان چشمان بیدار کم نیست. تجمع اعتراضی مردم و آوارگان فلسطینی در شهر نبتیه در جنوب لبنان.
ما به سرزمین مادریمان باز می‌گردیم. ما به قیمت خونهایمان فلسطین را آزاد می‌کنیم.
صهیونیست‌ها در روز روشن و در مقابل دوربین‌های تلویزیونی هزاران نفر را به خاک خون کشیدند. این جنایات اسرائیل نتیجه سال‌ها سازشکاری است و مدعیان حقوق بشر عملاً ساکت هستند.
انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و کشتار مردم مظلوم فلسطین به دست نظامیان رژیم صهیونیستی اعتراض گسترده مردم پاکستان را در پی داشته است.
ما انزجار خود را از اسرائیل و آمریکا و حامیان آنان اعلام می‌کنیم و جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم مظلوم فلسطین را محکوم می‌کنیم. ما می‌گوییم که مردم فلسطین تنها نیستند و مسلمانان بیدار حامیان آنها هستند.
مردم یمن با برپایی تظاهرات گسترده اقدام آمریکا را در انتقال سفارتش به بیت المقدس محکوم کردند و آن را ادامه سیاست‌های یهودی سازی قدس دانستند.
پیام ما به ملت‌های اسلامی این است که از آنها می‌خواهیم که ملت فلسطین را حمایت کنند. ملتی که صهیونیست‌ها با حمایت آمریکایی‌ها به آنان ستم می‌کنند و این در حالی است که حاکمان عرب ملت فلسطین را از یاد بردند.
تظاهر کنندگان همزمان خشم خود را بر ضد دولت‌های عربی ابراز کردند و بر حمایت از انتفاضه فلسطین به عنوان تنها راه موفقیت برای پایان اشغالگری تأکید ورزیدند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. نخست وزیر عراق ضمن درخواست از ائتلاف‌های پیروز در انتخابات برای توافق بدون هیچ پیش شرطی تاکید کرد دولت جدید باید با فساد مبارزه کند. حیدر علی‌بادی گروه‌های سیاسی را از تقابل با یکدیگر و سهم‌خواهی برحذر داشت و گفت ما از ائتلاف‌های سیاسی می‌خواهیم که برای دستیابی به تفاهمات سیاسی پیش شرط نگذارند، زیرا این امر تشکیل دولت را به تأخیر خواهد انداخت. کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرد نتایج نهایی انتخابات را فردا اعلام می‌کند. این کمیساریا افزود برخی رسانه‌ها با انتشار اعداد و ارقام غیر دقیق به دنبال تاثیرگذاری و ایجاد اختلال هستند. کمیساریای انتخابات میزان مشارکت مردم عراق در انتخابات پارلمانی اخیر را 44% اعلام کرد.
شکست فتنه سعودی آمریکایی در انتخابات عراق. در حالی که خبرها از دخالت سعودی‌ها و تلاش‌های آمریکایی‌ها برای اثرگذاری در انتخابات پارلمانی عراق حکایت می‌کرد، کارشناسان معتقدند اخلاق محوری در انتخابات عراق وجود داشت و این رویداد سیاسی در شرایط بسیار مناسبی برگزار شد. آقای صدر حسینی، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به اینکه انتخابات عراق در شرایط خاصی از جمله از بین رفتن حاکمیت داعش در بخش گسترده‌ای از این سرزمین برگزار شد، افزود:
انتخابات در یک شرایط خاصی برگزار شد و این شرایط اهم از بین رفتن حاکمیت داعش در بخش گسترده‌ای از سرزمین عراق، موضوع عدم تجزیه عراق توسط جداسازی استان‌های کردنشین و در شرایطی این اتفاق افتاد که امریکایی‌ها و سعودی‌ها در عراق بسیار به دنبال این مسئله بودند که انتخابات به تأخیر بیفته.
آقای صدر حسینی همچنین با بیان اینکه آمریکایی‌ها با همه توان خود تلاش می‌کنند امنیت در عراق دائمی و پایدار نشود، خاطرنشان کرد باقی‌مانده‌های حزب بعث و داعش نیز در همه این ایام تلاش کردند فضای انتخاباتی را به هم بریزند، اما این اتفاق نیفتاد و انتخابات در امنیت کامل برگزار شد. آقای مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی، هم با اشاره به دخالت‌های آمریکا در عراق و منطقه گفت آنها قصد داشتند عراق را تجزیه کنند و به همین علت داعش را با که عربستان سعودی ایجاد کردند، در حالی که افراد مورد حمایت آمریکا و عربستان در انتخابات عراق رأی نیاوردند. این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به اینکه گروه‌های سائرون مقتدی صدر، فتح هادی العامری و نصر حیدر العبادی در بین حدود 30 گروه شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد:
دولتی که آینده تشکیل میشه به طور حتم بایستی از طریق ائتلاف بین چندین گروه باشه. ما آخرین خبری که داشتیم رهبران گروه فتح یعنی هشت شعبی و نصر آقای عبادی و دولت قانون آقای مالکی و همچنین آقای حکیم حکمت در منزل آقای مالکی اجتماع کردند و امضا کردند که اینها در آینده با هم ائتلافی رو تشکیل بدن. به نظر میرسه که این چهار گروه خواهند توانست احتمالاً دولت آینده رو تشکیل بده در پارلمان.
آقای مهتدی با بیان این که همه جنگ‌های منطقه برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است، افزود: آنها سعی می‌کنند حلقه‌های مقاومت را از بین ببرند و اتحاد آنها را برهم بزنند، اما تا کنون موفق نشدند.
ادامه خبرها. رئیس هیئت مذاکره کنندگان معارضه سوریه با اذعان به اشتباهات خود درباره به دستگیری سلاح در برابر دولت قانونی این کشور بر لزوم همراهکار سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید کرد. احمد طعمه به شبکه خبری روسیه الیام گفت معارضان سوری با به دست گرفتن سلاح در برابر دولت سوریه دچار اشتباه شدند. وی همچنین گفت معارضان سوری در حال حاضر قصد ندارند جایگزین دولت سوریه شوند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن از پیشرفت در مذاکرات مربوط به برقراری صلح در این کشور خبر داد. مارتین گریفیتس اعلام کرد پیشرفت‌هایی برای دستیابی به چارچوب مذاکرات صلح بین یمنی‌ها به دست آمده است. وی تاکید کرد به سرگیری مذاکرات صلح بین دو طرف در یمن پس از ارائه برنامه کاری خود در شورای امنیت در نیمه نخست ماه آینده امیدوار است. در همین حال سخنگوی ارتش یمن هم اعلام کرد امارات و سودان در تیررس موشک‌های یمنی قرار دارند. فروش تسلیحات اسپانیا به عربستان 133% افزایش یافت. به نوشته روزنامه الپاییس، عربستان سعودی در سال 2017 با 270 میلیون یورو خرید به نخستین مشتری صنعت نظامی اسپانیا تبدیل شد و جای مصر را گرفت. الپاییس افزود از زمان تجاوز عربستان به یمن خرید مهمات این کشور از اسپانیا تقریباً 3 برابر شده است. بر اساس این گزارش امارات نیز یکی از خریداران اصلی سلاح و مهمات از اسپانیا است. نخستین حزب سیاسی شیعه در هند تأسیس شد. وسیم رضوی رئیس سازمان مرکزی اوقاف شیعه در ایالت اترپرادش هند نخستین حزب شیعه را با نام حزب شیعه عوامی لیگ هند در این کشور تأسیس کرد. وی هدف از تأسیس این حزب را خروج شیعیان هند از انزوای سیاسی اعلام کرد. به آگاهیتان میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 23 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:23 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
ایز شرار عشق تو،
ایز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای، ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای، ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من.
در پناه حضرت رب العظیم باز بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام ای میهمانی خدا، ماه خوب آسمانی خدا،
السلام ای روزداران، السلام عاشقان مخلص ماه سیام،
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه ای،
یا اله الخلق، یا رب الفلق، ای خدای انجم و شمس و شفق،
از تو میخواهم در این ماه شریف چشم پوشیدن ز جرم ما سبق.
دوستان عزیز، شنوندگان جان، همراهان خوب جشن ضیافت در آستانه ماه رمضان، همراه شما هستیم. 19 و 18 دقیقه است. خدا قوت به همکارانم در خبر ساعت 19 و از این لحظه باز تا حدودای ساعت 9 شب، نزدیک به 9 شب با شما خواهیم بود در شب اول ماه مبارک رمضان. من رضا ملایی به اتفاق رضا حبیبی عزیز و نازنین. آقا رضا
باشید. ما انشالله، آقا رضا عذرخواهی میکنم، مهمان سفره افطار عزیزان که امروز رفتن پیشواز هستیم. 20:23 دقیقه زمان اذان مغرب به افق شهر مقدس قم هست و در این لحظات ناب انشالله با شنونده خوبمون هستیم، همچنان با جشن ضیافت.
آره، در جای جای میهن اسلامی لحظه های افطار روز آخر ماه شعبان رو جشن میگیرن مردم. کم کم با اذان مغرب و همینطور که رضا عزیز گفت، حدود یک ساعت دیگه تقریبا، حالا با یه دو سه دقیقه این طرف اون طرف، توی قم اذان مغرب انشالله آسمانی و ملکوتی این ندا پراکنده خواهد شد و با شما خواهیم بود. آقای حبیبی،
بله،
قراره بازم هم مهمان داشته باشیم،
بله،
هم بخش های دیگری تقدیم شنونده ها بکنیم در ویژه برنامه
جشن ضیافت.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
واغفر لنا وارحمنا یا ربنا، ربنا یا ربنا یا ربنا
یا
استغفرالله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم اتوب الیه. استغفرالله و اسأله التوبه. همون تو ماه رجب و شعبان رو گفتیم تموم شد. الان که داریم وارد ماه ضیافت الهی میشیم، فقط از خدا میخوام همه گناهایی که دور از درمونه ببخشه، به همون توفیق بده، حق گلناسی رو قدرمون نمونه و حاجات همه رو بده، مخصوصا جوانای کنکوری رو موفق کنه. حاجت دل منم که دخترم امسال قرار کنکور بده رو به لطف خودشون تو این ماه عزیز حتما انشالله به آرزوش برسه دختر من.
بله آقا رضا، یه آزمون بزرگ دنیایی البته بگیم دیگه،
به هر حال ولی سرنوشت ساز.
بله سرنوشت ساز در آستانش هستیم و دانش آموزایی که بالاخره تلاش میکنن هم بتونن روزشون رو به نحو احسن بگیرن هم درسشون رو بخونن، انشالله به حق خداوند بزرگ و مهربان همشون موفق باشن
انشالله. یه پیام هم روبروی منه که به این تلفن ارتباط مستقیم داره، 917-91-32 شیراز یا بندرعباس هرمزگان اون طرفا. حلول ماه مبارک رمضان بر همه روزداران، خصوصا دانش آموزانی که امتحان نوبت دوم هم دارن، مبارک باشه.
بله دیگه همین روزهای اول شروع میشه امتحان.
آره حالا شما از دختر خانم گفتی که روز اولیه، من چی بگم که دو قلوام کنکوری اند.
خدا حفظشون بکنه انشاءالله.
آره کنکوری اند، زینب خانم من و محمد امین،
خدا حفظشون بکنه،
همچنان دارن این روزها با تمام وجود درس میخونن. مردم برای بچه های شما دعا میکنیم، شما هم برای بچه های ما دعا کنیم
انشاءالله.
من میخواستم در آستانه ماه مبارک رمضان یک تشکر داشته باشم از زحمات همه دستندرکاران رادیو معارف و التماس دعا داشته باشیم بهشون بگیم و تو برنامه های افطار و سحر ما داغوشون هست. واقعا ازشون تشکر میکنیم، خدا خیرشون بده، لحظات ما رو پر میکنه با یاد خدا، ما رو آشنا میکنه با یاد خدا، خدا خیرتون بده، از همه تون تشکر میکنیم، ممنونم.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد، حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد، رود با هل هله، رود با هل هله آماده دریا شدن است، باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است، گوش کن از فلک آهنگ دهل می آید، گوش کن از فلک آهنگ دهل می آید، خبری خوشتر از این چیست که گل می آید، جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من، رود با هل هله، رود با هل هله آماده دریا شدن است، باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است، چشم دل روشن که مهمان میرسد، آب و جارو کن تمام راه را، بیقراری ها به پایان میرسد، منتظر شو لحظه دل خواه را.
بله ماه رمضان ماهیه که چشمه عطای خداوند میجوشه، ماه عفو و گذشت و غفران، ماه رهنمایی و راهگشایی خداوند و البته گمگشتگان حیران در این ماه به مسیر هدایت رهنمون میشن توسط خداوند متعال. رضای عزیز، آقای بله. حبیبی، ما خیلی خوش وقتیم به نظرم، من و همه دوستانم که در اتاق فرمان هستن، از این جهت که در آستانه ماه رمضان در اولین افطاری که دیگه کم کم رسمیت پیدا میکنه، برنامه های رسانه ها همه از جمله رادیو معارف میتونیم سر سفره افطار مردم الان باهاشون
توفیق واقعا نصیبمون شده.
میدونی الان حس و حال رمضان داره وارد میشه، سفره های افطاری پهن میشه آرام آرام، غذاهای مختلف رو آماده میکنن مردم، حالا اون چه که رسمه در هر جایی، و خب لحظه های شیرینی ما کنار مردم هستیم.
بله حالا صحبت از غذا و شیرینی و تغذیه و اینا شد، چقدر خوبه که ما درباره تغذیه میقدر صحبت بکنیم. زحمتش با شما، با مهمان بزرگواری که داریم.
متشکرم. بله سرکار خانم دکتر مرضیه بیگم سیاه پوش، پزشک و متخصص طب ایرانی، الان از طریق تلفن در برنامه جشن ضیافت حضور دارن. سرکار خانم دکتر سیاه پوش سلام بر شما.
خانم دکتر سلام،
عصرتون بخیر.
بله، به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده هم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم، تبریک میگیم خدمتتون خانم دکتر، فرارسیدن ماه مهمانی حضرت حق رو.
خیلی ممنون، بنده هم همینطور انشاءالله که برای همدیگه در این روزها شرقای عزیز دعای خیر بکنیم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم خانم دکتر سیاه‌پوش. یکی از مطالب خیلی مهم و اصلی تو ماه رمضان نوع تغذیه ما هست، به دلیل اون شکل خاص زندگیمون یک ماه تغییر میکنه. خب ما از بعد اذان صبح دیگه تغذیه‌ای نداریم تا اذان مغرب و ساعات طولانی، از اون طرف یه فاصله یه مقدار کمتری بین افطار و سحرمون هست که مدیریت خورد و خوراک به نظرم مهمه، هم نوع خورد و خوراک هم اون چیزهایی که مصرف میکنیم. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، از نظر طب سنتی ایرانی روزه مزاج بدن رو گرم و خشک میکنه. با توجه به این که این روزه هایی که میفته در ماه های گرم سال و خود ما هم مزاج بدن رو به سمت گرمی و خشکی میبره، پس ما عملا بدنمون با یک گرمی و خشکی مضاعف روبرو خواهد بود. در اصل تدابیری که اندیشیده میشه در راستای این هست که این گرمی و خشکی رو ما کنترل بکنیم. صحیح. نگذاریم که بدنمون خیلی از این خشکی متاثر بشه. پس قاعدتا تدابیری استفاده میشه که تدابیر مرتب یا رطوبت بخش بدن باشه. تدابیر ماه مبارک در فصول مختلف مختلف هست.
درسته.
با توجه به اینکه الان شب بوده هست و شما هم اشاره کردین، خب یه مقدار تدابیرمون تفاوت میکنه با زمانی که مثلا ماه مبارک میفته در فصول سرد سال. نوع تغذیه هم همینطور. ببینید، برای وعده افطاری با توجه به این که در طول یک روز طولانی و گرم این معده خالی بوده، گرمای معده افزایش پیدا کرده، دقیقا مثل یک ظرف داغ شده، حالا منتظر هست که ما چیزی بریزیم توش. اگر قرار باشه که رعایت نکنیم، طوری که خیلی از بیمارانی که ما مراجعه میکنن رعایت نمیکنن و معده رو انباشته میکنن از مایعات، یعنی به زبان خیلی ساده مثلا میگن ما کنار این سماور نشستیم همینطوری چای یا آب جوش میریزیم و میخوریم. خب. یا برخی حتی بدتر میگن ما این پارچ شربت کنارمون هست همینطوری میریزیم و میخوریم.
دقیقاً.
این اصلا درست نیست. بله، و همین افراد هستن که اتفاقا پشت سرش دچار تعریق زیاد، احساس سنگینی، سردرد و بیحالی و کسالت میشن. نوشیدنی گرم و شیرین به مقدار کم توصیه میشه.
خب.
مثلا یک فنجان شیر گرم با 2 عدد خرما، کمی آب جوش با خرما، چای کم رنگ با خرما، یا مقداری مثلا میشه آب جوش و عسل استفاده کرد. مدام مخصوصا در مصرف چای حواسمون باشه.
بله.
که چای به هیچ وجه لیوانی نباید باشه و پررنگ هم نباید باشه. پس ما افطار رو با نوشیدنی های گرم و شیرین در حجم کم انشاءالله شروع میکنیم.
بله.
و پشت سرش میتونیم از سوپ های سبزی دار، مثل سوپ رشته، مثل سوپ جو و سوپ هایی که سبک هستن، یا مقدار کمی شله زرد و بهتر از همه اینها فرنی، کمی با شیره انگور هم اگر باشه که چقدر بهتر، میتونیم به این صورت ادامه بدیم. و بعد با یک فاصله خیلی کوتاه در همون ادامه افطاریمون از نان، پنیر سبزی، نان پنیر و گردو همیشه استفاده کرد.
درسته.
ولی در همه اینها حواسمون باشه که معده به هیچ عنوان انباشته از غذا نمیشه، که این اصلا پرخوری و شکم پر در تعالیم شرع مقدس هم هست که به عنوان حالا چیزهایی که مکروه هست اینجور دستورات غذایی هست که نباید شکم پر باشه. پس ببینید، از نظر ما افطاری یعنی همین.
خوب.
یه نوشیدنی گرم، یه سوپ سبک و چند لقمه هم نان و پنیر و سبزی و یه نان و پنیر و گردو.
بسیار.
و بعد اگر کسانی بخوان که شام استفاده بکنن، لااقل یک فاصله یک ساعت بگذارن و شامی هم که میخورن حتما شام سبوکی باشه که هضمش راحت باشه، چون این فاصله کوتاه افطار تا سحر.
بله.
باعث میشه که ما مدت زمان که برای خواب داشته باشیم هم محدود باشه و با شکم پر نمیشه خوابید.
خب.
باید این رو هم حتما لحاظ بکنیم. بله. اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما یه 30-40 ثانیه دیگه زمان داریم. بتونیم کنار سرکار عالی باشیم. نکته ای که وجود داره خیلی کوتاه، شاید 20 ثانیه مثلا زمان داشته باشید شما. این که به هر حال مهمه ما فاصله بین افطار تا سحرمون رو چجوری بگذرونیم. بعضی وقتا دعوتیم یه جای افطاری، ورود به اون سالن پذیرایی یا به اون منزل با غذای سنگینه، اینجور جاها چیکار باید کرد خانم دکتر سیاپور؟
باید امساک کرد حتما. بله. و لااقل اگر هیچ کار نمیشه کرد حجم غذای مصرفی کاهش پیدا کنه،
کمتر واقعا بخوره،
بعد حتما کاهش پیدا بکنه و از میوه های شیرین رسیده، از چیزها خوراکی های لعابدار مثل مثلا شربت تخم ریحان، شربت خاکشیر، سکنجبین، عرق کاسه شاتره، سعیش که در فاصله افطار تا سحر استفاده بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر سیاپوش، پزشک و متخصص طب ایرانی، اومدید تو برنامه خودتون. هم تبریک بهتون میگیم، هم دعا کنید برامون، ما هم دعاگوتونیم.
محتاج به دعا.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.